بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سید الشهدا علیه السلام صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی و فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. برای بررسی این که چی میشه 20 سال شیعیانی زجه میزنن، بلکه اعتراض به امام میکنن که چرا نمی جنگی با بنی امیه و وقتی حضرت حرکت میکنه اینها نمیان، خیلی باید کار کرد. تاریخ مظلومه، دستمایه جریانهای سیاسی و گروهی و ایناست، بیشتر برای خلاصه ضربه زدن به همدیگه ازش استفاده میشه. یه بحث مفصلیه، سلام برام. یه گوشه ایشی نیست که داریم عرض میکنیم که چون به نظرم رسید مقدمه خیلی مهمه، از روز اول اینجوری تیتر نزدیم به بحث، با این عنوان شروع کردیم که چرا ما به امام نیاز داریم، خواهد ما رو چکار کنه؟ سعادت و هدایت ما با امامه. چرا بهش نیاز داریم؟ چون مضطریم به صورت تکوینی. مرحله بعد اینه که او معلم ماست. چرا معلم ما او باشه؟ برای اینکه ورودی های علمش با ما متفاوته. بعد به فرضم این که ما اون ورودی های علمو داشتیم که نداریم، ما چون اسمت نداریم قابلیت نگهداری و بیان اونها رو نداریم، اونجوری قابل اطمینان نیست. بعد عرض شد محضر مبارک شما که خب ما یه گیری داریم، یه مغالطه پرتکراریه که تمسک میکنیم به یک گزاره درست، توجه میکنیم به یک جمله درست و ازش یه نتیجه غلط میگیریم. کمان که کوفیا خیال میکردن امام مجتبی صلوات الله علیه با طاغوت بودن معاویه مثلا ابهام داره، در حالی که حضرت معاویه را طاغوت میدانست، اما اینکه صلح کنیم یا جنگ کنیم این چیزی است که امام تصمیم میگیره. تصمیم امام هم حق، امر الهیه. برای همین وارد این بحث شدیم که میخوایم از امام تعصی کنیم، باید توجه کنیم بخشی از کارهای معصومین قابل تعصی نیست، حکم خاص خداست، علمی دارن که ما نداریم. مثالهای عرض شد، مثل قربانی کردن فرزند حضرت ابراهیم. تو مرحله دوم عرض کردیم اونجایی که میخوایم الگو بگیریم، تکلیف پیدا کنیم، اینجا اونجاییست که اگر از امام ما یاد بگیریم جامعه تماشایی میشه، مردم و دنیا میان ما رو تماشا میکنن. اصلا این کارهای عجیب غریبی دارن که به ذهن ما شاید خطور نکنه. ما اگر بخوایم با یکی بجنگیم حتما دعا برای یاران خودمون میکنیم. انتخابات رو ببینید که خلاصه آنچه فن بلدن به هم میزنن، بعدش به هم دیگر رو میبوسن. یعنی نه اون دشمنیه دشمنیه، نه این دوستیه دوستیه. امیرالمومنین با دشمنانش وقتی دشمنه، اونا حتما دشمن خدان. امیرالمومنین حق محض، این گوشت لخم، و اونا باطل محضن، این استخوان لخم. با این حال وقتی قبل از جمل میخواد دعا کنه، به خدا عرض میکنه خدای خون ما و اینا رو حفظ کن. چرا؟ چون من نمیخوام اینا رو بکشم. اینا یه عایشه و طلحه و زبیری هست، اینا رو گول زدن، اینا رو درگیر کردن، من بعد این آدم کشتن، بعد اینا رو بزنم کنار، بعضی از اینا یومین هدایت میشن و بعضی از اینا ممکنه یک نفر باشه. برای امام یه نفر مهمه. قبل از صفین هم همین کار رو میکنه، همین دعا رو میکنه. ما وقتی امام زمان رو یه جای گیر میکنیم، فشار به ما میاد، چه دعایی میکنیم؟ امیرالمومنین قبل از جمل، از اینکه این بی انصافا برداشتن جنگ رو انداختن، مسلمونا رو به جون هم انداختن، امیرالمومنین تو ذهن بعضیا باعث شدن که از حضرت نستجیر بالله متنفر بشن. حضرت قبل از جنگ جمل شروعش دیدن دعا کرد اللهم الیک اشکو فقد نبینا. یعنی خدا اینا عوض این که ما اینا رو هدایت کنیم همه با هم رفیق باشیم اینا رو من به سعادت برسونم، یه کار منو مجبور کردن با اون همه قتلی که کردم، من که جلوی قتل رو بگیرم جلوی انحراف رو بگیرم با اینا بجنگم. شما کدوم فرمانده جنگی میشناسید که در اوج شجاعته؟ واقعا صفی الدین هلی خوش به حالش. صفی الدین هلی کلن آقا معلوم نیست 50 بیت برای اهل بیت گفته باشه، شاعر برجسته عربه، ولی بعضی از ابیاتش به همه عالم میارزه. میگه خلقون یخجلون، این همونیست که اینجا شروع میشه، شما حتما شنیدید که جمعت فی صفات کل افدادو، از اونجا خلقون میگه یو خلقون یخجلون نسیم من اللطف. وقتی میخوای اخلاقشو بگی از نسیم سحر لطیفتره. و بعثون یذوب منه الجمادو، اما اگر حمله کنه کوه آب میشه. از عجایب حضرت ما در اوصاف خدا اینو دیدیم که امیرالمومنین اسم الله ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه اما سبقت رحمته غضبه. همون جوریه خدا رو پیدا، من اراد الله بدا بکن. اگر ما به سمت اون سیره بریم عالم میاد ما رو تماشا میکنه. اینجا عرض کردیم یه خطر داره، اونم خطر قیاس معصومین با دیگران که تکلیف رو خراب میکنه، در تکلیف ابهام درست میکنه. میگه امام حسن اینو گفته ولی آقام سلیمان ابن سلدم اینو گفته، یه مرحله پایین تر مسلم ابن عقیل اینو گفته، آقام مسیب ابن نجبم اینو گفته. یا دیگران رو معصوم میپنداره که این قسمتش زیاد همیشه گفتن که دیگران رو با معصوم قیاس نکن، یا خودش رو معصوم میپنداره. هیچ کس به صورت تئوری نمیگه من معصومم، ولی عملا این از اون قبلی پرتکرارتره. مثلا نوع مواجهه ما اینطوریه که من در یه اورست حقی وایسادم، ما آقا همینجوری از همون خطا میریزه. من دیشب که داشتم گفتم خطا از هم میریزه، خب مغزمم خسته بود دی شیخ باچر آخه میگشت گرده چه، یه جایی تو ذهنم بود گفتم جالینوس، یه عزیزی میخواست آبروی مالا جلو در گفت بابا اون دیوژنه، گفتم بابا دیگه 12 شب همون که من جایش یادم بود جا رو جای چیز دیگه ای نگفتم بلاته هنداز هوا. ما از همون خطا میریزه، همینطور نمیتونیم خودمون نیگر داریم، هرچی زور بزنیم. عرض کردم بنده بیچاره سخنرانی خودمو که رفقا پیاده میکنن ویرایش میکنن میدن دست من، 10 دور ویرایش میکنم، آخرم میگم خوب نی، خودم عیباشو میفهمم. حالا تازه دست یه عالم بدی چیکار میکنم خدا میدونه. ما اصلا نمیتونیم خودمون نگر داریم خطا نکنیم، اصلا ما رو چه به این اسمت بازی. هم دیگران نباید معصوم انگاشت، هم خودمون. اینجا یه بحثی داریم که ازش اشتباه برداشت میشه، مخصوصا تو هیئت‌ها که بحث دیشبه، این بحث رو داریم میاریم آرام آرام که اون هندسه بحث تو ذهن عزیزان باشه. عرض کردیم شما تو زیارت جامعه به خدا عرض میکنی خدایا برئتو، ببخشید به اهل بیت عرض میکنیم برئتو من اعدائکم، من از اعدا و دشمنان شما حالم به هم میخوره، اعلام بیزاری میکنم. و از اون دو نفر و من الجبت و طاغوت، جبت و طاغوت دو مفهوم قرآنی هن اما در روایات ما اسم رمز دو نفر دیگه. و شیاطین و حزب هم الظالمین، اون قاسبین ارث شما، منحرفین، مارقین از ولایتتون، تا و من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم. این ولیجه مفرده لغت قرآنیه، منظور این نیست که هیچ کس، مطاعم یعنی کسی که ما اطاعت میکنیم ازش، خب ما از بابامون هم اطاعت میکنیم، منظور هر مطاعی و هر ولیجه اینی، ولیجه یعنی محرم اسرار، پشت و پناه. حرف بزنم من رو حرفش حرف نمیذارم، اون انشالله همسرتون باشه، انشالله رفیقای امام حسینیتون باشه، عیبی نداره، منتها کسی همسرش و رفیقش و جای امیرالمومنین قرار نمیده. اون بیزاری برای کسی است که اون ولیجه ولیجه منفی، اون ولیجه که جای امیرالمومنین قرار بگیره، جای ما معصوم قرار بگیره، اون ملعونه. نه من لعنش میکنم، اون خودش ملعونه، یعنی از رحمت حق دوره. مثل کسی که از 200 از برج میلاد بپره پایین، من چه بگم بترکی، چه بگم نترکی، میترک. یعنی خودش ذات تکوینن ملعون، کسی که تو اون جایگاه قرار بگیره اثرش اینه که ملعونه و خیلی چیزهای دیگه. این شبها هم خیلی به این تاکید کردیم اسمت انگاری نکنیم. اینجا یه نتیجه غلط بعضی ها میگیرن که بحث دیشبه یه تطمیمه داره، اونم اینه که میگه خب آقا حالا که اینجوریه اصلا من با هیچکی کار ندارم، منم و امام حسین سلام الله علیه، من فقط در خونه امام زمان ارواح نافدا، من فقط ائمه. اگر دسترسی اختیاری، یعنی هر وقت کار داری دسترسی بود، معتبر وجود داشت، التماس دا خوش به حال دست مارم. اما اگر نیست، این حرف یعنی من به کلمات معصومین کار دارم. باز کلمات معصومین، یه وقت شما یک بسته ای از کلمات اهل بیت رو صاف رفتی سفر کردی به دوره سال 140 از امام صادق سلام الله گرفتی و وردی، حتی اینجا هم نکته است. اما روایات اهل بیت این شکلی به دست ما نرسیده، با روایت رسیده. با روایت یعنی چی؟ یعنی راوی که تو جلسه امام بوده یه قابی از فرمایش امامو یه جایی رو شروع کرده، مثل اینایی که کلیپ درست میکنن، سخنرانی رو نگاه میکنن، میگه از اینجا تا اینجا شد، ببر این ثانیه‌هاش هم حذف کن، کاملا به سلیقه تدوین کننده ربط داره. یه چیزی یهو ممکنه یکم بیش از حد بولد بشه، مورد توجه واقع بشه یا نشه، یا دقیق باشه. این تازه راوی اوله، میده بغلی میده بغلی میده بغلی تا میشه یک کتاب. اون چند تا کتاب میشه کافی، متخصصینی توش دخالت کردن. مرحوم کلینی هر روایتی رو نیورده که گزینش کرده. شما نمیتونی از دست این آخونده خلاصه فرار کن، از اون آخوند مجتهد. آخوند من خودم نمیگم، ما طلبه ها میدونید بر کسی آخوند نمیگی. شما خیلی بر ما کلاس میذارید، شما هر کسی سرش درد میکنه هر میگید آخوند. ما به مثلا فرض کنید تو اصول فقه به آخوند خراسانی میگیم آخوند، در فلسفه به صدرا میگیم آخوند، در فلسفه مثلا فرض بفرمایید اینجوریه به نخبه یک علم میگن آخوند. شما لطف دارید به ما خلاصه. میگه آقا من میخوانم سراغ امام. یا آقا امام منظورت این روایاته؟ خب این علمای روایت کردن، منظورت اینه که معصومن این همه آدم یا نه خطا کردن؟ حالا من تا با دروغگوها کار ندارم، دروغگوها خیلی نبودن ولی بودن بالاخره، یعنی عمدیاشو کار ندارم، سهوی هم بوده، حافظاش هم خراب شده، خلط شده، خوب قاب نبسته، همونقدر که خیلی وقتا کلیپ میسازن یا شروعش خوب نی، پایانش خوب نی، پایان بندیش خوب نی، اونجا همینجور ممکنه باشه. یه نظامی لازمه تا اینها رو اعتبار سنجی کنه. باز برمیگردیم خلاصه در خونه علما و عرض کردیم آقا هر موضوعی هر چیزی یه مرزی داره، دینم مرز داره، دین حسن حسینه، ما رو در امنیت قرار میده، بشه که توش باشیم دیگه. وقتی موشک میزنن شما تو پناهگاه باشی در امنیتی، نزدیک پناهگاه داری فوتبال بازی میکنی که در امنیت نیستی، سلفی با ورودی پناهگاه بگیری که در امنیت نیستی، باید توی پناهگاه باشی. هر چیزی مرز داره، این روایت مرزبان دین امام معصومه. در زمانی که دستمون به اون به دامن مبارک اون نمیرسه، مرزبان دین فقیه جامعه شرائط عادل ربانی، مرزبان. دیشب یکی اینجا پرسید آخر سر که آقا منظور تو مسائل سیاسی اجتماعی نام اینه که مثلا فرض کنین تو هر جزئیاتی اینا ورود میکنن. گفتم این محل بحثه، منظور ما این کلیاتشه، فعلا کار نداره که دیگه شما مال اون مواد دیگه بین دو آجر خونتون میخوای بذاری و مثلا سیمان بریزی یا چی. اینی که این حرام نباشه، قش در معامله نباشه، ربا نباشه، کزا نباشه، اقلش با اون. بقیه جای دین هم اینطور مرز او تعیین میکنه. ممکنه بگه آقا من خوشم نمیام چون اینا خطا میکنن. خطا من نمیکنن، میگم چرا تو دلت بخواد خطا میکنه. از مراجع معاصر آیت الله سیستانی که خدا حفظ کنه مرید آیت الله خوئیه، ولی همه فتاواشون مثل هم نیست، عدلشون هم همینه. چون یا بحث علمی کردم من به این نتیجه رسیدم دیگه، این بقیه جا رهبری و امام رساله اختلاف فتاواشون چاپ شده، با اینکه رهبری بیچاره امام، ولی تو بحث علمی، بحث علمی نمیگم حتما من درست میگم، میگم من اینو تشخیص دادم چیکار باید بکنم. یا آقا اینا خطا میکنن، میگم خب از اول هی ما بحث کردیم قرار بود اینا خطا کنن دیگه، خطای عمدی منظورته، اینقدر تعداد خطا زیاده که قابل اطمینان نیست، یا نه خطا میکنن، معصوم نیستن، بله خطا میکنن، ممکن نظرشون عوض بشه، بله. آقا ما در دوره غیبت یه گوشه دلمون همش اضطراره، و اگر نیست این آدمی که مخدر زده ملتفت نیسته، یه آدمی درد میکشه مورفین میزنن درد نمیکشه، این یه جایش ایراد داره هنو، این مورفین نزنی درد رو حس میکنه. ما گاهی با معصوم انگاری دیگران، با تکه کردن بیش از حد بیجا به دیگران احساس میکنیم دیگه خب الحمدلله دیگه دوره غیبت هم انگار نیست. هست دوره غیبت بابا، آدم تشنه ای که داره له له میزنه و ماء معین سلام الله علیه که نیست، دارو میزنن من حس تشنگی ندارم، ولی بدنم آب میطلبه، من مخدر زدم به خودم، این شرت سهوه. الهی قد ابلیت عمری، قد افنیت عمری فی شرت سهو انک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد. ما تو مستی دوری هستیم وگرنه هر روز زجه میزدیم، برای همین اینجوری عرض کردیم، گفتیم آقا شما از این فقها فاصله بگیری میری در طور قلات افراطیا یا مقصره تفریطیا یا صوفیه، بالاخره اینجا نباشی هر جا باشی اون زمین مال یه جا دیگه است، یا نه تیک تاک و کلاب فلان و اینا، که ما با اون ابزارا مشکلی نداریم. عرض کردم مثلا فرض کنین نظریات علمی جدید تو هیچ رشته علمی رو در کلاب فلان برگزار نمی‌کنه، در یه مرکز علمی با 4 تا استاد برجسته برگزار میکنه. بلاگرها دانشمند نیستن، بلاگرها بازیگرن، بلاگرها نیازمند به فالوورن، بلاگرها زندگیشون از فالوور میگذره، بلاگر مرجع ما نیست دور هیچ چیزی. چقدر قضا تبلیغ کردن رفتی حالت به هم خورده، راجب دینم همون شکلی رفتن. اینا فقط طرفی یه جایی یا پولی پلهی وعده میگیره، خیلی هاشون چون اینجوری هن حالا من به همشون تهمت نزنم، قاعدش اینطوریه. تو هیچ جایی بلاگرها حرف دقیق تخصصی نمیزنن. تو موضوع رمزرز اگر کسی مطالعه کرده باشه، حرف علمی حتی بخش اقتصادیش با بلاگرهایی که مردمو سیگنال میدن خیلی فاصله داره. بقیه جامعه هم اینطوری، دین هم اینطور. بگه من فقیه نمیخوام، عملا تو دامن یکی دیگه افتاده، یا میگه خودم، این همش بدتر. مثل این که من بیماریامو خودم درمان کنم، کارای علمی و عملا خودم هم انجام بیشتر این یه نفر بود میگه من به تجربه بشری اعتقاد ندارم، حالا اسمشو بگید من یادم بیان، تو فیلسوفان قبل از مسیح حضرت عیسی، به تجربه بشری اعتقاد نداشت، خیلی نابغه بود. این خیلی کشفیات کرد، جدیدترین کشفیاتی که کرد 500 سال پیش کشف شده بود. یعنی شما اگه قرار باشه تو علوم بخوای فردی حرکت کنی جایی نمیرسی. که کی بود این؟ سقراط بقراته؟ نه حالا مهم نیست، شاید زنون باشه، یه نگاهی بکنی. تو من دیگه ساعت از ساعت 12 میذاری معتبر نیست. عرض کنم خدمت شما که بالاخره باید بهش تکیه کنیم، یا خودمونو معصوم میدونیم خودم، یا به یه اشتباهات دیگری میریم. حالا مثال ببین، عزیز دل برادری بود، هی کلکل میکرد که مرجع میخوام چیکار، خودمون. این نماز ننه بزرگ منم میدونه 4 رکعته. گفتم نه بابا، من یه سوال از شما میپرسم، فردا جواب بده، من میام تو تیم تو. گفتم آقا نماز در یه صورتهای دوچار خلل میشه، اونا رو تا فردا من بگو. الان 4 ساله که نام برده یاف نشده. تو کتاب صلات، صلات مسافر، خلل در صلات، اینا جاهایی است که هر کسی نمیتونه اون ساده 4 رکعت خسته نباشه. بیاد احکام حج ازت بپرسم ببینم. هر جایی، هر علمی یه تخصصایی داره. پزشکی، همسر بندم بلد آمپول بزن. این چقدر پزشکیه؟ تزریق چقدر از پزشکی؟ اینکه این قدشو بلدم چه ربطی بقیهش داره؟ یه نمونه به شما بگم. یا آقا میگم خمس، میگه امام جواد تحلیل فرموده. میگم تحلیل یعنی حلال کرده منظورتون؟ آره. خب شما تو بقیه امور متخصصی؟ دو تا روایت میبینی مثل میمونه که من برم کتاب طبی که آتیش زدن چی بود واکنم، برم به متخصص بگم اینجا رو ببین، یا من اینو که دیدم، باقیش هم دیدم، ورژن جدیدش هم دیدم. هر علمی برای خودش اصولی داره. با تمسک به یه جمله‌ای که اصلشو باید بحث کرد، فرعشو باید بحث کرد، فضای صدور رو باید بحث کرد، مقام بیان رو باید بحث کرد. چیه خودت؟ چرا؟ چون میخوای خمس ندی؟ چرا بقیهشو انجام میدی؟ حجم میری همین کارو که هرکار دلت خواست میکنی؟ یا این یکی چون میخوای ندی؟ ما ناگزیریم بیایم در خونه اینا، نیایم ببینیم گیر بقیه میفتیم، که دیشب به همین پرداختیم. عرض کردیم اونهایی که میگن فسوس مثل قرآنه، از پیغمبر اخذ شده، توضیح دادیم. عرض کردیم فرض کنید فسوس شیخ اکبر محی الدین از پیغمبر اخذ شده، اصلا من میگم راست گفته آقا، خوبه. مشکل اینجاست که شیخ اکبر در دریافت و نگهداری و ابلاغ که اسمت نداره حداقل، لذا اون چه گرفته به فرض که گرفته با اونی که میگه یکی نیست، قابل اطمینان نیست، قرآن نیست. قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه. پس این میگه این خود این فقها هم خطا میکنن. میگم بله فقها هم خطا میکنن، منتها فقها نمیرن از فسوس بردارن، از قرآن برمیدارن. فعلا هم در دوره غیبت راه بهتر از این نداری، خلاص. اینجا مباحثی مطرح شد، یه جای حساسیه. یه نقلی من کردم از شیخ انصاری، خودم ببینید خودشون مؤدبن. شیخ انصاری در رساله عملیاش میگه آقا مجزیه به این رساله عمل کنی، یعنی اب نداره با این حج بری، اب نداره با این نماز بخونی، اب نداره با این انشالله خدا اجر بهت میده. من خاک پای شیخ انصاری میذارم رو سرم، اما خودش با ادب درستم میگه، گرچه برای ما شیخ مقدس. میگه عمل به این رساله مثل خوردن گوشت مردار در بیابان، موقتی و ضروریه. هی ما باید در به در امام زمان باشیم، مؤدبه، توهم نداره در مورد جایگاه خودش. ما به اونا اهانت نمی کنیم، ما ولی خودش میدونه. میگه من حال چیکار کنیم در بیچارگی دوره غیبتیم؟ رای نداریم. اینجا یه جای حساسیه که پرچالشه. ممکنه عزیزی فکر کنه این حرفا که ما ایاتو مشخص کردیم، آقا مثلا کلمات لق کننده این حساسیت معصومو نگیم جایی. ما دستگاهی میخواد حرکت کنه پیچاشو شل کنیم، به مرور آسیب میبینه. مثلا علی زمان نگیم، حسین زمان نگیم، اینا مباحثش گذشته، درست؟ ممکنه یه عزیزی خیال کنه که این حرفا ضد انقلابیه. بنده اولا خیلی سریع عرض میکنم، مرگ بر اون انقلابی که با مبانی دین فاصله داره. ثانیا اینا اتفاقا مبانی انقلاب. اون عزیزی که در توهم اینها رو خلاف انقلاب میدونه، او اسلام رو نشناخته. انقلاب وقتی ارزش داره که تو مبانی اسلام باشه. حالا چند تا جمله میخونم از بانیان انقلاب، شما ببینید این حرفو من خیلی بدم میاد تو سخنرانی به جز امام و یعنی معصوم قرآن و عقل به کسی استناد کنم مگر برای توضیح بیشتر. اما اینجا شما حرفمونو زدیم این چند شب، فعلا چند تا جمله میخونم شما ببینید. ببینید تئوریا یکیه یا دوتاست. جمله اولینه، اینو تو کلمات رو سرچ کنید در سایت رهبری موجود، میفرماد که همه ما بدانیم حکومت اسلامی و جامعه اسلامی باید شخصیت امیرالمؤمنین و جامعه ای را که امیرالمؤمنین میخواست درست کند الگو قرار بده. الگوی ما اینه، یعنی اون دوردست به آن سمت باید حرکت کنی. معنایش این نیست، نه خودم که در طول تاریخ از بزرگان و علما و شخصیت‌های برجسته ممکن است کسانی پیدا شوند که مثل امیرالمؤمنین یا حتی درجه پایین‌تر از امیرالمؤمنین باشند. نه، این نیست. بزرگان ما، علمای ما، برجستگان ما، شخصیت‌های ما از قنبر خادم امیرالمؤمنین هم پایین تره. خاک پای امیرالمؤمنین هم نمیشه. یک، من اینو یادمه میومدن محبان شعر میخوندن، اینو خوندن، من یادم. همه ابیاتو نمیخونم، فکر نکنید دیگه شعر گیر داره قافیه هم نداره، من همشو نمیخونم. گفتن کشتی ولایت را ناخدای دورانی، یه جای دیگهش گفتن بیم موج و طوفان نیست تا تو نوح ما هستی. کشتی ولایت و ناخدا توی، نوح ما توی. ایشون فرمود که من بارها گفتم تکرار میکنم، مبادا آن صفاتی، خصالی، مناقبی که متناسب با ولی از ارواح و نافداس را، اینها را تنزل بدهیم در سطح انسانهای کوچک و ناقصی مثل این حقیر و امثال این حقیر. بعد میگن آقا وقتی میگیم کشتی، این یه حد اقلی داره. مثلا عبارت این بیت سعدی رو میخونن که چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. میگن این نوح امام زمانه، اگر بگن سعدی شیعه نیست حد خاتم الانبیا، حد پایین تر نیاید. حالا جلوتر عرض میکنم که بزرگانی در این زمینه خطا میکنن. یه تذکرم یادم نره دارم که شاید مفید باشه. حتی چیزای کمتر از حساسیت، کمتر از اینو، ارتشی ها میومدن الله اکبر جانم فدای رهبر، ایشون واکنش نشون داده. نه خدا راضی است، نه احکام اسلام اجازه میدهد که ما بگوییم ارتش ما یا نیروهای مسلح ما یا عناصر ما برای خاطر فلان آدم بمیرن. نه، بله، برای خاطر اسلام بمیرن، شهید میشیم دیگه. یه وقتی من فدای ایشون میشم چون ایشونه، این همون است که میگن نه. یه وقت میگم من فدای ایشون میشم چون محب سید الشهدا است، یعنی ما در واقع فدای سید الشهدا متعلقاتش میشیم. یعنی میگه اگرم کسی کشته میشه باید هدفش تغییر نکنه. شعار رو تغییر دادن دیگه، الان اون نمیگن، الان میگن الله اکبر پاینده رهبر. حساسیت داره. یکی دیگه تو شعر داشت همجور شعر میخوندن، گفتن سرور ما اسم رهبر معظم انقلاب بردن. ایشون دوباره اینجوری فرمودن، فرمودن این اشعار و اینا رو بعد از مبالغه خالی کنید، هم شأن شما اینه، شأن شما اینه که مدح امیرالمؤمنین بگید. اگرم مدح کسی رو میگید باید ذیل بگید. وقتی ما مدح عمار میگیم جوری نمیگیم که او رو بذاریم کنار امیرالمؤمنین. ایشون میگه شأن شما اینه که درست بگید. هم حقیقت قضیه اینه، درست هم همین اتفاقه. بنده افتخارم به این است که بتوانم خدمتگزار شما مردم باشد. سرور فقط خدای متعال است. میخوایم تنزل بدیم، ما بندگان میفرماند که و به امر او و در پیروی و عبودیت او بندگان صالح برجسته و معصومین هم سرورم. ذیل حضرت، ما بندگانی ناقص و نارساییم، ضعیفیم. بزرگترین هنرمون اینه که تو لابلای این ضعفا بتونیم قدمی برداریم. بعد یه عبارت مهمی، چون بعدن میخوام یه نقد انشالله لطیفی به عزیزی بکنم مبهم. اصفهانی ها رفتن، اصفهانی ها پرشورن، ایشون علی یه زمان خوندن، ایشون فرمود وقتی کسانی اسم مبارک امیرالمومنین علیه السلام یا اسم مبارک ولی اصر و آنا فدا را می آورند بعد اسم مبارک دنبالش می آورند بنده تنم می لرزن. بلا تشبیه به امام شاد نسبت ربوبیت دادن، فرمود بند بند تنم لرزید. آن حقایق نور مطلق با ما که غرق در ظلمتیم بسیار فاصله دارند. ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم. ما کجا و کمترین و کوچکترین شاگردان آنها کجا؟ ما کجا و قنبر آنها کجا؟ ما کجا و آن غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین علیه السلام کجا؟ ما خاک پای آن غلام هم محسوب نمی شویم. بس فرمودن میدونم شما اینو میگی در اون محبت میگی، در اون اخلاص میگی، اما هم به ضرر منه که الان توضیح میدم یه جهتشو. یه جهتش اینه که برای نفسم خوب نیست. یه جهتش اینه که کارمو خراب میکنی. اینجا بنر بزنن سخنران علامه طباطبایی 5 روز، آیت الله وحید 3 روز، آیت الله مثلا بهجت 4 روز، بعد شما بیاد من هستم. من هر چی بگم ایبان به چش شما میام. چون با یه توقع دیگه اومدی. چرا الکی میگی معصوم؟ خب من یه لغزشم بکنم درشت به نظر میاد. کارم خراب میشه. چرا الکی توقع میبری بالا؟ یه آدم عادیه که تقوا داشته، که یه نبوغی داشته، که چند ده سال تلاش کرده، حالا اومده بار بزرگی رو دوششه. ما هم قبلش هم دیروز هم روز عرض کردیم مرزبانی میخواد بکنه، هم به عنوان مرجع تقلید هم به عنوان رهبر جامعه، یعنی هم مراجع دارم عرض بکنم هم ولی فقیه. چرا معصوم انگاری میکنی؟ پریروز یه جایی بودم، یه عزیزی رزمنده‌ای که 40-50 سال سابقه رزم داره، میگفت در این که ایشون با امام زمان ارتباط دائمی داره و خطا نمیکنه که شکی نیست. گفتم اینو خبر بدید ایشون با خبر بشه، چون یه چیزای دیگه ای میگه. این استدلال تو باید برای امامم باشه ها؟ آره؟ نه فقط رهبری، رساله اختلاف فتاوا دارن اینا. در قول اون بزرگواری که باباش یکی از علمای معروف بود، گفت چند وقت یه بار میان یه خاطراتی از بابام تعریف میکنن جالبه ما نشنیدیم. سر ما بزنید چیز تو. خب دیگه چی؟ عظمت یه آدم ربانی یه فقیه اینه که اتفاقا وسط این ضعف‌ها سعی کنه خودش رو به سمت اون قله یه قدم یه قدم نیم قدم نزدیک کن. چرا یه رقابت غیر منصفانه را میندازی او رو با معصوم قیاس کنیم؟ این همه اینا میشه قیاس که او حتما شکست خورده است. کما این که حالا بندر با معصوم که هیچی، بگی با آقای طباطبایی نظریات انسانشناسانه حامد کاشانی و علامه خواهد چه علامه طباطبایی؟ آخه این چه بیانصافیه که میخوای منو زایه کنی؟ کشتی 3 کیلویی با 303 کیلویی هم داریم، حالا تازه من باسه آدم غیر معصوم دارم. میگه آقا به ضرر منه، من قراره کاری بکنم. خب نمیتونم، توقع اسمت از من داری؟ خب همه جا میراده اون وقت، وقتی از اون افق نگاه میکنی چرا این کارو میکنی؟ منم کسی هم چه ادعایی ندارم. به ضررم هم هست از این که نفسم آسیب میخوره، ممکنه من به خطر بندازی. 100 بار به آدم میگم آدم یه باورش میشه، یعنی من چرا به خطر میندازی که من باید تلاش کنم که ورع پیدا کنم؟ نکن. یه تذکر مهم دارم بعد از این عرض میکنم یادم نرفت، اگه دیدید نگفتم یادآوری بفرمایید. یه دونم برای امام بگم خیلی جالبه، از این جهت جالبه که یه فقیه برجسته همچین اشتباهی کرده، این یعنی خطر به ما نزدیک. من یه وقتی تو کرج منبر رفتم، یه نفر اومد آخر جلسه واجا ببخشید، خیلی استفاده کردیم واقعا واقعا بحثای خیلی محققانه و دقیقی اینا بود و می‌خواست چون بزنه اینجوری گفت، و بعد گفت یه مشکل فقط داشت، اون اینه که یه فرمایش شما کردید من به نظر اومد که اسمت امام خمینی رو شما انگار یه جوری تضعیف کردید. گفتم تضعیف اسمت این نیست که من بخوام تضعیف کنم، او عیبش اینه. حالا این مال آدم های عادی نیست، مجتهد هم حواسش رو جمع نکنه، مجتهد مسلم، آدم اخلاقی، برجسته، بزرگوار، گاف میده حواس رو جمع. سال 66 تو گرده همایی ائمه جمعه اومدن محضر امام، یه بزرگواری، بزرگوار، آقا با اخلاق، درس خونده، شاگرد تربیت کرده، یعنی خطره. گفت امام بزرگوار، مرجع اعظم تقلید شیعیان، رهبر عظیم و شأن مسلمانان، حالا تا اینجا شو، پناه مستضعفان جهان، امیرالمومنین پناه مستضعفان جهان، امام زمان پناه مستضعفان جهان، ایشون خودش بی پناه در پناه امام زمانه. کلمات رو نمیشه به راحتی برای هر جای مصرف کرد. علیک منا سلام الله ابدا ما بقیت. این جمله غلط نیست، ولی شما جمله ای که در زیارت مردم برای معصومین میخونن و همون رو به اون شکل برای دیگری بگی توهم ایجاد میکنه. اماما، امام زین العابدین علیه السلام اینجوری استناد کرد به دعای 47 صحیفه و دعای روز جمعه و دعای عید قربان که امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا ان هذا المقام، امامت و حاکمیت اصلش، لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک، با تعابیر شبیه به این هست، از سجاد به خدا عرض میکنه خدایا این مقام مال اصفیاء توه، که در صحیفه امثالش ابتزوها یعنی قصبش کردن. خدا ایشون ترجمه میکنه، ترجمه خود این آقای فقیه بزرگوار رو بخونه، که این مقام مال اولیاء الله، مال اصفیاء الله، مال امناء الله که ابتزوها یعنی با جور و ظلم گرفتن. امروز ما در برهه‌ای هستیم، در برهه‌ای از زمان چشم گشودیم و دیدیم بر این که خدا این مقام را به امام اشاره میکنه، منظورم امام خمینی، به یکی از فرزندان لایق آن خاندان دوباره پس داد. نعمت حکومت اسلامی نعمت بزرگیه، اما این مقام، مقام امامت ائمه است. قرینش هم این که امام سجاد که در صحیفه 247 اینو میفرماد، بعدش میفرماد به خدا عرض میکنه که وجعلنا له سامعین مطیعین، خدای منم مطیع او قرار بده. این مقام، مقام هر کسی نیست. جو بیفته سر میخوریم حتی بزرگان. تغییر کرد مرحوم امام، فرمود که من از آقای بزرگوار رو اسم بردم، گله کنم، ما انقدری که گرفتار به نفس خودمان هستیم کافیست، دیگر مسائلی نفرمایید که انباشته شود در نفوس و ما رو به عقب برگرداند. شما دعا کنید که آدم بشویم، دعا کنید که حتی به همین ظواهر اسلام عمل کنیم، ما که چشممان به آن بواطن نمیرسد، لااقل به این ظواهر عمل کنیم. اونی که مرزبانه اجازه نمیده که، نه خودش میگه نه اجازه میده بهش بگن، تو اون جریانای انحرافی ولی چرا خود طرف ادعا میکنه. بعضی از بزرگان اون جریانات انحرافی میگه، مثلا از صوفیه داریم، میگه همون اشرافی که امیرالمومنین بر عالم هستی داشت الان من دارم. بیادبیه، وگرنه باید آدم انگشته دستشو نگاه کنه که کسی با امیرالمومنین خودشو اینطوری قیاس کنه، که من اون اشرافی رو که امیرالمومنین به عالم هستی داشت، یعنی همون ولایتی که تونش چند روز پیش گفتم اصل امامت اینه، این الان من دارم. از کجا بفهمیم شما داری؟ چی داری؟ از کجا باید بفهمیم؟ اونی که اهلشه، بلکه قدری بیش از حدش هم خودشو میاره پایین، برای اینکه کسی اون جایگاه رو خراب نکنه. همون جایگاه خراب میشه، همین جایگاه خراب میشه. حالا
دقت بفرمایید،
خوب دقت کنین، چون میخوام هم نقد کنم، هم احترام حفظ کنم، هم اشتباه برداشت نشه، هم اسم نمیخوام ببرم. میگه آقا پس چرا 10 تا مثال گفتی؟ میگه منم 10 تا مثال میگم، از این حرفا زدن تذکر ندادن. خوب دقت کن، بذار اولی خاطره تعریف کنم، متوجه شدی چی عرض کردم؟ میگه 10 بارم من مثال میزنم که تذکر ندادن. من این مثال اول بزنم، این همون تذکر است. یه جای من منبر میرفتم، قبل از من مجری داشت، میگو از استاد اخلاق هم چیچی یه فلان. آقا منم تا میشستم گفتم آقا بسم الله الرحمن، بنده هیچ خری نیستم. دوباره فردا ایشون میگفت از استاد اخلاق، دوباره گفتم آقا بنده هیچ خری نیستم. بعدش رفتم گفتم آقا تو مرض داری هر شب من خرخر کنم؟ آقا تا اطلاع ثانوی من هیچ خری نیست. هی که نمیتونم، من هر شب یه بحثی میخوام بکنم، هر شب بعد یه رو بعد راجع به این حرف بزنم، خب وقت نداریم. تو هم گیر دادی. یه جهتش اینه، وقتی یه نفر ده بار میگه خب مبناشو داره میگه دیگه، هی تکرار میکنی، میگه مراجعه کن من کار دیگه هم دارم. این یک. دو، یه آقایی که خدا شاهده محرم آدم جرأت نمیکنه علی که بگه خدا شاهده، بنده اگر جونم فدای این عظیم الشأن این مجاهد جهان اسلام بشه به عظمت سید الشهدا، در خواب هم همچین آقایت به خیری برای خودم متصور نیست. در عظمت این آقا حرفی نیست. خواهم بگم بعضی وقتا نگفتنام اینطوری. اینشون یه تعبیری در مورد رهبری داره به اسم حسین زمان. یکی دوبار آقا کیه؟ این آقایی که دارم راجع بهش حرف میزنم یک مجاهد، یه آبروی جهان اسلام، ولی یه تعبیر غلط داره. غلط از کجا؟ وقتی علی زمان غلطه، حسین زمان هم درست نیست دیگه. خیلی هم آدم مهمیه. اولا یادتونه ما شبهای پیش میگفتیم آقا ما با یکی داریم بحث میکنیم، باید بحث و نقد رو ببریم رو اون جمله، توسعه به انگیزه منگیزه بدیم. ما اسمت نداریم، ما علم غیب نداریم، باطن نمیبینیم. اولا ثانیاً وقتی بارها مبانی رو گفتن لازم نیست تذکر بدن. ثالثاً یه کسی که آبروی اسلامه، اینجا لازم نیست برای بار چندم تو جمعی که کوچکترین تضعیف او تضعیف جهان تشیع امروز، لازم نیست او رو بشکنه. شاید خصوصی بهش تذکر داده، یا حتی ممکنه خصوصی هم احساس کنه، چون الان دیگه خصوصی هم برگرهشون در میاد، یا خصوصی هم ممکنه سلاح ندونه میگه من که مبانیمو گفتم. اینم نباید تضعیف بشه. این الان چشم جهان تشیع، این آدم چشم جهان اسلامه، آبروی جهان اسلامه. اما غلطه غلط هست، منتها این آدمو نباید تضعیف کرد. الان دقت فرمودین؟ یعنی همه رو بذاریم کنار هم، انشالله باقیش بعدن. من خودم 3 ماه آقا منتظر امشبم. حتی یه چله روزه این شیرخوار رو داشتم که تو این 3 ماه که 4-5 تاش مونده. یه وقتی یه مجلس خصوصی دید زود در میبندن، میگه برای همه جا نداریم، برای همه غذا نداریم. امشب یه سفره‌ایه که برای همه جا هست، لذا خدایا هر کسی که رو تخت بیمارستانه دلش میخواست اینجا باشه نیست، هر کی از اموات این جمع و اموات مؤمنین دلش میخواست اینجا باشه نیست، هر کی اضطراری داره، هر کی حاجتی داره، آی گرفتارای عالم گرفتاریتون سر دست بگیرید. مرحوم آقای حق‌شناس آدم دستپوری بود، یکی از شاگردان مهمشون من چنیدم میفرمود که ایشون ده اول محرم هر روز به روزه خون میگفت روزه شیرخوار بخون. من میتونستم حدس بزنم، ولی عرض کردم آقا نپرسیدید چرا. فرمود به نظرم به این دلیل که بمبارون شده بود در تهران، خیلی اوضاع خراب بود، من یادمه بچه بودیم ولی یادم، خیلی از شهر رفتن، بعضی ها رفتن جاهای بیرون تهران، وسط بازی بودیم، من یادمه زدن دانشکده افسری رو منفجر کردن، چقدر کشته شد، شیشاریخ سر کرده ما. ایشون مرحوم آیت الله حق‌شناس یه چله زیارت عاشورا سلطان و صد سلام گرفت، شاگرد بزرگوارشون میفرمود که بعد از نماز عصر که مردم میرفتن میومد خونه استراحتی میکرد، میومد مسجدتون طول میکشید اون زیارت عاشورا سلطان و صد سلامشون مفصل با یه حالی و خلاصه آدابی داره و اینا رو انجام میده. تا روز 38 هنوز موشک بارون بود. یه نکاتی داره که چون وقتو میگیره مفید به این بحث نیست رد میشم. روز 39 هم یه موشک خورد تو تهران و روز 40 تشرف پیدا کرد به محضر امام حسین علیه السلام. حالا اونایی که نمیپسندن تشرف رو بگن خواب دید، ایشون حالا تشرف بود، ایشون از قول آیت الله حق‌شناس میفرمود که حضرت به من فرمود آقای حق‌شناس لازم نبود انقدر خودتو به زحمت بندازی، به شیرخوار ما متوسل میشه. بعد حالا من یادم نیست که از قباش حضرت سیدالشهدا یا قنداقه یا لباس او رو در آورد و با اون خدا رو قسم داد و بعد ایشون اومد گفت تمام شد دیگه، موشک بارون نمیشه و نشد. حالا خلاصه ما با امید اومدیم یا با عبدالله. اینم اتفاقا جزء همین بحث ماست. یه نفر ممکنه تو راه دین هزاران نفر از بدترین دشمنان خدا رو بکشه، نتونه انقدر حق ثابت کنه که یه شیرخوار در راه خدا یه تیر بخوره، بیدین بودن بیدینان و مظلومیت مظلومانشون بده. کاری که ایشون در حقانیت سیدالشهدا کرده معلوم نیست کسی تونسته بکنه. و من حدسی عرض میکنم قیامت ببینیم به صورت کمی هر شهید بزرگوار کربلا یه عده را هدایت کرده آورده. من احتمال میدم که لشکر بیچارگان این شیرخواره از بقیه پر جمعیت تر باشه. یا باب الهوائج یبن امیر المؤمنین یبن رسول الله. حالا از اینجا شروع میکنم روزه رو. بعد از این که حضرت از علقمه برگشت دیگه تنهای تنهاست، یک نقطه پا بر جا در برابر 30,000 حرامی. حضرت وقتی تنها شده دیگه نگران جان مخدراته، نگران سختی هاییست که این مخدرات میکشه. رفت وسط میدان. سیدالشهدا مظهر مناعت طبعه و مادرش صدیقه طاهر، اما اینا نوامیس پیغمبرن. رفت وسط میدان، عبارت اینه: فنظر یمینن و شمالن، چپ و راست یه نگاهی کرد، هیچ کس نمونده، همه رو زمینن. اینجا ابراز نگرانی کرد. هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ از این حرامی های مدعی اسلام شروع کرد. اینا ناموس پیغمبر که بودن، اگر نعوذ بالله سیدالشهدا هم فهم کردن کاری کرده، اینا شروع کردن هل هله کردن. مخدرات حرم خیلی جگرشون سوخت که آقا، آقای عالم به خاطر اینا رفته رو زده و اینا جسارت کرد. لذا شروع کردن گریه کردن. ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، گریه خانوما بلند شد. تا صدای گریه خانوما رو شنید برگشت. از یه بزرگی سوالی کردن، گفتن چطور سیدالشهدا فرمود برید تو خیمه ها، دوست ندارم صدای گریه شما بلند بشه. امام رضا که داشت از مدینه خارج میشد به سمت طوس، به خانوما فرمود برام بلند گریه کنید. ایشون فرمود برای اینکه ناموس امام رضا در بین نامحرمان نبود، در معرض دید مثل شمر نبودن. آقای دو عالم با صدای گریه خانوما برگشت سری. مظهر غیرت خداست. دید خانوما که دارن گریه میکنن، یه طفلی رو هم دارن دست به دست میکنن، نمیدونن باید چیکارش کنن، مضطر شدن. رنگ و روش پریده، گاهی لبها رو باز و بسته میکنه، چشم رفته، گردن افتاده، توان نداره. خدا نیاره هیچ وقت انشالله تو هیچ خانواده اتفاق نیفته، یه بچه کوچیکی یه چیزی به پر گلوش، یه لحظه همه بترسن، مادر رو نمیشه کنترل کرد. آقا دید وضع طفل یه جوریه که هر لحظه جون میده ولی مادرش نیست. مادر ادب کرده، نمیخواد سیدالشهدا رو شرمنده کنه. طفل رو گرفت. این خانواده به کسی بدهکار نمیشن. دیدین مادر خیلی ولاییه. طفل رو گرفت برد وسط میدان. یا قوم ان لم ترحمونی فرهمو هذا الرذی. داشت سخن میگفت، یهو کلماتش ناقص موند، خون به صورتش پاشید. یه شاعر عرب میگه تیر رو که زدن شدت داشت، بچه دستاش بالا رفت. اینو تشبیه کرده، میگه رفع الیدین الی ابیه مودن، با بابا ودا کرد. بعد به بابا گفت بمیرم برات که جگرت سوخت. آذریام یه جمله ای دارن که من فارسیشو میگم، میگن زبان حالش این بود بابا آبی که تو بخوای براش رو بزنی و من نمیخورم. آقا ادب کرد منظر پروردگار، خدایا چون تو میبینی بر ما میگذره، ما صبر میکنیم، اما چشم از گلوی او بر نمیداشت. دلش سوخته بود برا آتشش. هاتفی صدا زد دعو یا حسین، حسین جان دل بکن، حسین جان رو برگردون، اینقدر خیره خیره نگاه نکن. دعو یا حسین فان له مرضعا فل